مهدي إمام منتظر أي نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشد میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. روی تو و خورشید نه روشن تر از آنی، چشم من و آینه نه حیران تر از آنم. در سایه قرآن نگاه تو نشستم، باران زد و برخاست غبار از دل و جانم. برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا معجزه نام تو آمد به زبانم. عید است و سعید است اگر ماه تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. بینندگان ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عهد، سلام علیکم، شب شما به خیر. اسعد الله ایامکم و لیالیکم، این روزها و شبهای سراسر نور و خیر و برکت بر شما مبارک باشه. الحمدلله توفیق درک این روزهای روشن رو داریم، اعیاد شعبانیه رو درک میکنیم، اعیادی که پشت سر گذاشتیم، اعیادی که پیش رو داریم. انشاءالله زیر سایه حد صاحب از زمان دلتون شاد باشه و سرشار از نور اهل بیت. خیلی خوشحالم توفیق دارم در این برنامه که با عنوان اخلاق علوی سیره مهدوی برگزار میشه، من هم حضور داشته باشم، استفاده کنم از حضور و نظرات ارزشمند دانشمند عزیز، دانشمند دغدغه‌مند حضرت آیت الله حسینی قزوینی، و بیشتر بیاموزیم از حضرت امیرالمؤمنین، بیشتر بیاموزیم و از حضرت صاحب الزمان، و انشاءالله بتونیم در مسیر اهل بیت علیهم السلام باشیم. حاج آقای قزوینی سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی عقده و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک ایها المرء و المسمع، و ما کان لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاک بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت روز افزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. ما رسمون بر این است که یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم، که خودمون شبکه بینندگان عزیز دستن در کاران دین دنیا آخرتمون را بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. خدای عالم در سوره شورا آیه 23 می فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. در رابطه با حضرت نوح، حضرت لوط، دیگر پیامبران یقول الله اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، اجر من به عهده خداست. ولی نوبت به رسول اکرم که میرسه میفرماید اجر رسالتم را محبت خیشانم قرار دادم. سوال میکنن از رسول اکرم که آیا مراد از این خیشاوند کیا هستند؟ آقای احمد ابن حنبل کتابی داره به نام فضائل الصحابه، در اینجا در جلد اول، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن تشکر، در صفحه 832 از ابن عباس است، میگه وقتی این آیه نازل شد عرض کردیم یا رسول الله من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، این قرابتی که خدای عالم مودت اینها را واجب کرده اینها کیا هستند؟ فرمود علی، فاطمه و ابناها یا و ابناهما، که ظاهراً و ابناهاست از علی و فاطمه و فرزندان حضرت زهرا که مراد همون خمسه طیبه و ائمه اثنا عشر هستند. خب ما اگر یک تاریخ رو خیلی ساده و خودمانی ورق بزنیم ببینیم آیا این آیه مورد توجه صحابه قرار گرفت یا نگرفت، آیا واقعا حق این آیه را ادا کردند یا نکردند. در همون اولین لحظات بعد از حیات نبی مکرم هجوم به خانه حضرت زهرا که با سندهای صحیح طبری نقل کرده، بلاذری نقل کرده، ابن ابی شیبه استاد بخاری نقل کرده، خب فرض علی بیعت نکرد، آیا بیعت نکردن لازمش این هست که بریزن خانه، تهدید به آتش کنن؟ حالا آتش زدن در منابع شیعه آمده و او را کشان کشان ببرن، آیا غیر از علی کسان دیگری نبودن که بیعت نکردن؟ آیا سلمان بیعت کرد؟ ابوذر بیعت کرد؟ مقداد بیعت کرد؟ و همچنین سعد ابن عباده خودشون دارن، نه در زمان ابوبکر بیعت کرد نه در زمان عمر بیعت، چرا خانه اونها نرفتند؟ چرا اونها را به زور نبردند تو مسجد؟ آیا همین نکته انسان را به تدبر وا نمی دارد که اینها تنها کسی که ذی حق بود و حقدار بود و می توانست حقش را مطالبه کند و پایه های این حکومت نوپا را متزلزل کند امیرالمومنین بوده؟
بله.
یا غیر از این بله. کسی دیگری نبود. و جالب این هست که امیرالمومنین بنا به وصیت رسول گرامی مأمور به صبره، چون اگر میخواست دست به شمشیر بزند همین چهار تا صحابه که در مدینه بودن به جان هم میافتادن، برادر کشی، از اون طرف منافقین، از اون طرف یهودی های زخم خورده جنگ احزاب و نصارای نجران که با خفت و ذلت در قضیه مباهله مواجه شدن، از اون طرف حکومت ایران، حکومت روم منتظر فرصت بودند، از اسلام نمی‌ماند چیزی. ولذا حضرت امیر می‌فرماید که اگر من صبر کردم به خاطر حفظ اسلام بوده. ولی صدیقه طاهره سلام الله علیها یک تکلیف دیگری دارد، امیرالمومنین تکلیف دیگری دارد. ولی آیا خود صدیقه طاهره را توانستند اجر رسالت را درباره اش رعایت بکنند یا نشد. به قول یکی از شعرا تعبیر قشنگی دارد، میگه بحر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذوی القربا نشد. یا یک شاعر دیگری دارد، میگه گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری چه بازوبند نیکویی. باز شاعر دیگری دارد، بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. اینها تاریخ ثبت کرده. حالا اگر ما دقت نمی کنیم، تدبر نمی کنیم، توجه نمی کنیم، یک روزی هم خواهد آمد، محکمه عدل الهی برپا خواهد شد. به تعبیر حضرت امیر، نعم الحکم و الله. اونجا دیگه حاکم و داور خدای عالم هست. امیدواریم که انشالله اونجا ما هممون در دفاع از صدیقه طاهره سلام الله علیها روسفید باشیم و اونهایی که در حق حضرت صدیقه طاهره جفا کردند و یا محبت آنها را در دل دارن، ولایت آنها را در دل دارن، روشن بشن. ما راضی نیستیم یک انسانی گرفتار آتش جهنم بشه، هیچ انسانی را. ولی دوستان، ما یک بار به دنیا آمدیم، یک بارم از دنیا میریم. وقتی که رفتیم، پرونده دیگه برای همیشه مختومه میشه، دیگه هیچ راه برگشتی نیست. مادامی که فرصت دست ما هست بررسی کنیم. ما نمیگیم به زور بیایید اونی که ما میگیم بگید حق، نه. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. انشاءالله امیدواریم خدای عالم ما را از شفاعت صدیقه طاهره در دنیا و آخرت محروم نکنه. ما در خدمت شما هستیم جناب اشرف.
الحمدلله در خدمت اهل بیت هستید و موفق هستید. چقدر خوب. انشاءالله ما هم به تأثیر از حضرت امیر، تأثیر از حضرت صدیقه طاهره، تکلیف شناس باشیم و تکلیف مدار باشیم و از عهده هم بر بیام انشاءالله به لطف اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوب. مباحثی که شب‌های جمعه در شبکه جهانی حتی ولی عصر توسط حتی عالی مطرح میشه با عنوان همین برنامه، یعنی اخلاق علوی و سیره مهدوی، خب خیلی بحث خوبیه. ما انشاءالله هم فضایل امیرالمومنین رو بیشتر بشنویم و هم از امام حی و حاضر و ناظرمون بیشتر معرفت کسب کنیم که انشاءالله منتظر واقعی تری باشیم. انشاءالله در غیبت امام و در حضور امام بتونیم به تکلیف خودمون به خوبی عمل کنیم. مباحث خیلی خوبی مطرح شده. اگر خلاصه‌ای بفرمایید از مباحث گذشته که بعد وارد بحث‌های تازه تر بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه ما اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما عرض کردیم قبل از آن که وارد اخلاق علوی و سیره مهدوی شویم، یک چند نکته رو به عنوان مقدمه گفتیم ضرورت داره بیان بشه. یک، جایگاه ویژه خود حضرت امیر سلام الله علیه در حدی که عقل ما، فکر ما، ذهن ما درک می کند. و آنچه که در روایات آمده مشخص هست طبق فرمایش رسول اکرم، نحن نکلم الناس علی قدر عقولهم. در کتاب معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 320، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 131 با سند معتبر و صحیح نقل می کنند که رسول اکرم فرمود علی، اگر من بیم آن نداشتم که در حق تو غلو کنند، همان گونه‌ای که نصارا در حق حضرت عیسی گلوف کردند، لقلت فیک الیوم مقالن، امروز یک حدیثی سخنی در مقام تو در جایگاه تو من میگفتم، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذت تراب من اثر قدمیک یطلبون به البرکه. یه حدیثی در مقام تو در فضیلت تو میگفتم که از هر کجایی میرفتی مسلمان ها خاک زیر پایت رو به عنوان برکت و توتیای چشمشون میگفتن. معلوم میشه که آنچه که در رابطه با حضرت امیر، فضائل حضرت امیر آمده، اینها اون جایگاه والای حضرت امیر سلام الله علیه که علی ممسوس به ذات الله و خلقکم الله انوارا فجعلکم برشیه مهتدین، یا به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه از استادشون مرحوم محمد رضا گمشهی، فالحقیقت المحمدیه یلتی تجلد فی العالم فالعالم من الذر الى الدر ظهورها و تجلیها. تمام اینها به اندازه درک فهم ماها بوده که گفتن، وگرنه جایگاه امیرالمومنین خیلی بالاتر از اینها هست. یا باز از آقای احمد ابن حنبل نقل کردیم که آزادشون عبدالله میگه در رابطه با سوال کردم در میان صحابه افضل کیه، گفت ابوبکر، گفتم بعد از او، گفت عمر ابن خطاب، بعد از او عثمان، بعد دیگه ساکت شد، گفتم علی را چرا نام نبردی؟ برگشت و پسرم علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد، علی از اهل بیت است قابل مقایسه نیست. شما چی داری؟ شما گفت از صحابه سوال کردی، علی مقامش فوق صحابه هست. این رو ابن جوزی در کتاب مناقب احمد جلد صفحه 219 داره، حسکانی در شواهد تنزیل جلد 2 صفحه 270 داره. و عبارت پایانی ما همون تعبیری بود که از عایشه نقل کردن که مشهورم هست، علیون خیر البشر فمن عبا فقط کفر. علی بهترین بشر هست، نه بهترین صحابه، نه بهترین مسلمان ها، بهترین بشر هست. هر کس قبول نکند کافره.
از
عایشه نقل کردن. برای شما عرض کنم کنز المال متقی هندی جلد 11 صفحه 625، مناقب ابن مردوی صفحه 110، شاید بیش از 10 تا از مصادر اهل سنت این عبارت رو از عایشه نقل کردن، از حذیفه نقل کردن، از دیگران نقل کردن، ولی عمده همون حدیث برای شما عرض کنم عایشه است. حتا میگه از عایشه سوال کردم درباره علی، گفت لا زاکه خیر البشر لا یشک فیها الا کافر. البته این رو هم عرض کنیم خدمت آقایان، ما درباره حضرت امیر هر فضائلی رو مطرح میکنیم و فضائلش هم بی حده. ما محدودیم، امیرالمؤمنین هم وجودش هم صفاتش هم فضائلش نامحدوده. محدود هرگز نمیتواند سنخیتی با نامحدود داشته باشد. محدود فقط میتواند با توجه به اون ذهن محدود خودش از نامحدود چیکار کند، یک تصوری در ذهنش بیاورد. ولی امیرالمؤمنین هرچه دارد از رسول اکرم دارد. خودش میفرد انا عبد من عبید محمد. این وهابی های پلید نیان بگن آقا شما میگید آقا علیون خیر البشر، در کتاب روایت خودشون هست بس از پیغمبرم بالاتره. یکی از اولیاء الله نقل میکرد، میگو من همیشه وقتی به امیر المؤمنین خطاب میکردم میگفتم یا افضل الناس بعد رسول الله. میگه در خواب یا در مکاشفه دیدم حضرت امیر فرمود از این جمله خیلی خوشم میاد، لذت میبرم، که میگه یا افضل الناس بعد رسول الله. فضیلت ترین انسان ها بعد از رسول اکرم، چون هر چه امیر المؤمنین دارد از نبی اکرم دارد. علی منهای رسول اکرم هیچه، علی به اضافه رسول اکرم نفس پیغمبره. وقتی نفس پیغمبر شد افضل از تمام انبیاست، همونطوری که خود رسول اکرم افضل از تمام انبیاست. صدیقه طاهره منهای رسول اکرم هیچه، به اضافه فاطمه بزعت منی، فاطمه پاره وجود منه، از تمام انبیا، از حضرت آدم گرفته تا حضرت عیسی، از همه افضل، لا شک ولا ریب. فمن ابا فقط کفر. حالا قبول ندارن، انشاءالله در قیامت هم دیگر رو میبینیم دیگه، اونجا دیگه بحث پرده و غیره پرده. این تقریبا خلاصه ای از بحث ما بود. بعد هم یه بحثای ما داشتیم در برخورد حضرت با خیشاوندانشون چطوری بود، برخورد حضرت با دشمنانشون چطوری بود، اینها رو ما مفصل بحث کردیم. بله،
حالا امیدواریم آقا یک از این کار به قیامت نرسه. خیلی از بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن، امیدواریم اون فیتبه اون احسنه ای که فرمودید، حالا از قرآن نقل کردید، شامل حالشون بشه و در همین دنیا انشاءالله در مسیر امیرالمومنین که همون مسیر حضرت رسول اکرم هست انشاءالله وارد بشن.
ما از خدامون هست
اون خیرخواهی که گفتید، ما حاضر نیستیم حتی یک نفر وارد دوزخ بشه.
آره، شامل حال واقعا ما نه تنها در دوزخ، حتی در شب اول قبرم راضی نیستیم یک انسانی یک انسان زیروحی خلاصه گرفتار غضب خدای عالم بشه.
خیلی خوب، برگردیم به بحث راجع به اخلاق مولا صحبت کنیم و حظ ببریم، استفاده کنیم، اینکه برخورد حضرت با یارانشون چگونه بوده و با اصحابشون.
بله، ما جلسه گذشته برخورد حضرت رو با خانوادهش مطرح کردیم.
چقدر خوب، چه بحث خوبی.
حتی عرض کردیم خود حضرت امیر یک روزی خرمایی خریده بود و در لای عبایش گرفته بود، سنگینم بود. بعضی از صحابه اصرار داشتن یا علی اجازه بده ما بیاریم. گفت نه، اینه برای زن بچه من میبارم. کسی که برای زن بچه داره باید خودش زحمت کار زن بچه را بکشه. یعنی تا این اندازه حضرت مقید بود. ما نداریم یک برخورد تندی از حضرت نسبت به خاندانش یا نسبت به خویشاوندانش، نسبت به دشمنانش. شما ببینید عرض کردیم در صفین معاویه و یارانشون وقتی شریعه فرات رو گرفتن در صفین، آب را به روی سپاهیان امیرالمومنین بستن. برای شما عرض کنم امیرالمومنین به مالک اشتر و اشعث ابن قیس دستور داد برید شریعه رو پس بگیرید. وقتی پس گرفتن گفتن یالی بس ما هم آب رو ببندیم. فرمود نه، این مردانگی نیست، این مردانگی نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه به ابن ملجم مرادی قاتلش از همون غذایی که خودش میخورد نان شیر میگه از همین هم ببرید به دشمن من بده. میگه حسن جان این به من یک ضربت زده، بعد از من خواستید عفو کنید، خدای عالم عفو کنندگان را دوست داره، خواستید انتقام بگیرید یک ضرب شمشیر بزنید. حالا با این یک ضرب شمشیر کشته شد یا کشته نشد، شما حق ندارید دو تا ضرب شمشیر بزنید. با دشمنانش این چنین میکند امیرالمومنین. در رابطه با یارانش ما سخن خیلی زیاد داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه خوب در خیلی از جاها میاد یارانش رو تعریف میکند، از خودش تمجید میکنه. خیلی عجیبه، ما در میان ائمه کم داریم مثل حضرت امیر سلام الله علیه که از زبان خودش فضائل خودش رو مطرح کنه. خیلی عجیبه ها. شما ببینید در زمان عثمان در مسجد حدود 200 نفر جمعیته، 200 نفر جمعیته. در اونجا امیرالمومنین نزدیک تقریبا 60 مورد از فضائل خودش رو پی در پی، آیاتی که در فضیلت امیرالمومنین بوده، روایاتی که در فضیلت امیرالمومنین بیان میکنه. در قضیه شورای شش نفره نزدیک تقریبا 70 مورد از فضائل خودش رو مطرح میکنه.
علت چیه حاج قزوینی؟ یعنی اتمام حجت حضرت یا قربت حضرت کسی نیست بلنگوی مثلا بیان فضائل بشه، یا اینکه نه حضرت یه استراتژیه؟
ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب خوب شده این سوال کرده، در کتاب صحیفه نور این تو ذهنم مانده، جلد 20 صفحه 72، جلد 20 صفحه 72، ایشون میگه من فکر میکردم که چطور حضرت امیر این همه فضائل خودش رو مطرح میکنه، با اینکه خب قرآن میگه برای شما عرض کنم مردان الهی از خودشون تعریف تمجید نمیکنن. میگه من یک دفعه بیاد حضرت آدم افتادم که خدای عالم میگه و علم آدم الاسماء کلها، یعنی هر چی که حقایق بود فضائل عالم و همه حقایق رو به آدم خدای عالم چیکار کرد؟ آموزش داد. بعد به ملائکه آموزش داد. به ملائکه گفت انبئونی، گفتم ما نمیدانیم. بعد خدای عالم به آدم امر کرد این فضائل و این مقام و این علمی که به تو گفتم اظهار کن، بیان کن، بذار دیگران بدانن. یا آدم انبههم به اسمائهم، یعنی امر الهی بود به حضرت آدم که این فضائل رو مطرح کنه. میگه من بعد متوجه شدم، این فرمایش امام ها، بگی من متوجه شدم اینکه حضرت امیر این هم از فضائل خودش مطرح میکنه به عنوان تعریف خودش نیست، تمجید خودش نیست، امر الهی است. یعنی خدای عالم امر کرده اینها را بیان کنه برای مردم.
بله.
و برای مردم حجت تمام بشه. خب در شورای شش نفره شما ببینید در همین مناقب ابن مردوی متوفای 410 اگر اشتباه نکنم صفحه 71 یا 72 با سند صحیح هم نقل میکنه که حضرت در اونجا این 5 نفر را، عثمان و طلحه و زبیر و برای شما عرض کنم عبدالرحمن ابن عوف و اینها را سوگند میده، شما را به خدا سوگند میدهم آیا بودید، شاهد بودید آیه تطهیر در حق من نازل شد؟ قالوا بلا، همه گفتن بله. شما را به خدا سوگند میدهم شاهد بودید که آیه مباهله در حق من نازل شد؟ قالوا بلا. شما را به خدا سوگند میدهم آیا شاهد بودید پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی؟ قالوا بلا. ببینید نزدیک 60-70 مورد این فضائل رو مطرح میکنه و قسم میده صحابه را و صحابه هم اعتراف میکنن بله ما شنیدیم، ما میدانیم. ببینید اینها میخواد در تاریخ بماند،
اتمام حجت برای همه تاریخ،
برای همه، که اینهایی که شنیدند بعد از شنیدن او چطور علی را رها کردن سراغ دیگری رفتن. اولا یک قضاوتی درباره اونجا و یک قضاوتی هم امروز، من امروز کی رو بیام الگو برای خودم قرار بدم، علی را یا دیگران را؟ امیرالمؤمنینی که میفرماید من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم به راه‌های زمین، رسول اکرم میگه اعلم الناس علی، صحابه از ابوذر، سلمان، حذیفه، از خود عایشه میان مسئله سوال میکنن، میگه برید از علی سوال کن، فانه اعلم الناس بالسنه، عالم ترین انسان ها به سنت. خب این باید برای ما الگو باشد. یا اون آقایی که وقتی سوال میکنن میگه انا اقول برأی، این کان ثوابن فمن الله و این کان خطأ فمنی و من الشیطان والله و رسول بری آن من. اگر این که گفتم درست گفتم این دیگه عنایت خدا بود، اگر اشتباه گفتم این شیطان گفته، شیطان به من الهام کرده، القا کرده، خدا و پیغمبر از این حرف من بری هستن و بیزارن. کدام رقم الگو قرار بدیم؟
این که خیلی راحته دیگه، خیلی واضحه.
بله.
دیگه شک شبهی هم که نیست. که شما ببینید کتاب المعتمد و غیره همه نقل کردن این رو دیگه. حالا ما دیگه خیلی زیاد نمیخوایم مسئله رو، میگن مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. الا ای حال اینی که امیرالمومنین میاد یک سری بحثایی رو مطرح میکنه، این از باب تعریف و تمجید نفس نیست. خدای عالم امر کرده، رسول اکرم امر کرده چیکار کند؟ اینها را بیاد برای مردم بیان کنه. یا ائمه علیهم السلام گاهن میان بعضی از معجزاتی از خودشون نشان میدن، برای شما عرض کنم از غیب خبر میدن، اینها برای نشان دادن خود نیست. مثلا اینها مقامشون خیلی بالاست. در روایت ما داریم حضرت ولیعصر میگه تمام مردم دنیا و تمام خلائق از خدا برگردند، ذره‌ای در عقیده ما اثر نمیگذارد. ما با خدا هستیم، خدا هم با ما هست. امام صادق سلام الله علیه مشغول خواندن نماز، خیلی جالبه، یکی از همین آقایان ظاهر بین ها روبروی در هم داره نماز میخونه حضرت. یک کسی اومد یه اشکالی کرد، یا ابن رسول الله روبروی در باز نماز خواندن مکروهه. حضرت اشاره کرد به امام باقر، کوچولو بود، گفت جواب بده. گفت ما بین ما و خدا فاصله نیست، این در و غیره به هیچ وجه نمیتونه مانع باشه. اینی که روبروی در نباید نماز خواند، این مال شما هاست که بین خودتون تا خدا فرسنگ ها فاصله هست. ما جلوه حق را مشاهده میکنیم. علی ممسوس به ذات الله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. بلذا بین ما و خدا این در و دیوار، این اصلا هیچ اصلا ارتباط. امیرالمومنین میان برای شما عرض کنم تیر رو از پای مبارکشون بنا به قولی میکشن، اصلا متوجه نمیشه، متوجه نمیشه. حالا این که امیرالمومنینه، شما حتما شنیدید، دوستان شاید شنیده باشن از آیت الله العظمی خونساری از سید احمد
رحمت الله،
خواستن قلبش رو عمل کنن. ایشون گفت منو بیهوش نکنید. گفتن آقا سخت، درد داره، ما باید شکم شما را پاره کنیم، برای شما هستم قلبتون رو تکه‌ای از او برداریم. گفت شما کارتون نباشه. ایشون مشغول ذکر و دعا میشه. پزشکا میان شکمش رو پاره میکنن، قلبش رو هم عمل میکنن، میدوزن غیره. بعد ایشون به حال طبیعی میاد، بگه من که نفهمیدم چی شد. این مردان الهی اینطوری هن، وقتی غرق در عبادت خدا میشوند اصلا تمام ماسوالله حتی خودشون را هم فراموش میکنن، فقط خدا را میبینن. جز خدا چیز دیگری نمیبینن، جز خدا چیز دیگری را نمیبینن. ولذا در یاران حضرت ولیت را انشاءالله میخوانیم، اینها عرف الله حق معرفته. یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی این است که خدا را شناختن آنگونه ای که باید بشناسن.
خیلی سنگین این بس، حق معرفته.
حق معرفته
بدونن. بله.
ببینید خیلی برای شما عرض کنم، عرف الله حق معرفته. ولذا لیاقت یاران حضرت، انشاءالله مدرکش هم میخوانیم، از اهل سنت هم هست. اینها خیلی جالبه برای من، نگر در کتاب های شیعه بود شاید ما میگفتیم فرض بفرمایید بعضی ها یه مقداری، مثل ابن اعصم کوفی که از دیگه بزرگان اگر اشتباه نکنم مال قرن سوم هجری، الان دقیقا ذهنم نیست چنده سال وفاتش، ولی مال قرن سوم هجریه، یعنی معاصر مرحوم کلینی بوده، بلکه نه قبل از کلینی، من معذرت بخوام،
بله،
زمان آقا امام عسکری و امام هادی و برای شما عرض کنم امام رضا و امام جواد بود، در عصر این بزرگواران بود، ابن حسن کوفی. حالا انشاءالله من آوردم خدمتتون، من عرض میکنم. ولذا ما میبینیم امیر المومنین سلام الله علیه میاد از خودش یا از یارانش تمجید میکنه و تجلیل میکنه، این امری در بارش هست. مثلا ما میبینیم در خود نهج البلاغه خطبه 216 این تعبیری که حضرت امیر دارد خیلی جالب نسبت به یارانش، واقعا هنیئا لهم. دیگه علی از یک کسی اینطور تعریف کنه دیگه، برای شما عرض کنم دیگه نمیشه به قول آدم چیزی رو بله بخواد مطرح بکنه. در مذهب خطبه 118 هست، میگه انتم الانصار علی الحق، شما یاران من جزء یاوران من در مسیر حقید. انتم الانصار علی الحق والاخوان فی الدین. علی داره میگه شما برادران دینی من هستید. والجنن یوم البعث، شما در روز سختی سپرهای من هستید. والبتانت دون الناس، شما محرمان اسرار من هستید نه دیگران. یه کسی محرم اسرار علی بشه دیگه، من گمان می‌کنم از این بالاتر دیگه فضیلتی باشد. بکم اضرب المدبر، به سبب شما هست اون کسانی که از حق روگردانده اند اونها را به هلاکت میرسانم. و ارجو طاعت المقبل، و با فرمانبری برای شما عرض کنم اون کسانی که به طرف من رو می آورند اینها را به مسیر حق هدایت می کنم. بعد میگه فعینونی به مناصحت خلیه من الغش سلیمت من الریب فوالله اینی لأول الناس بالناس. یا در همون خطبه 216 وقتی میاد با صحابه میخواد مطرح بکنه، بگه فلا تکلمونی بما تکلم به الجواب را، میاید با من میخواد حرف بزنید مثل افرادی که من در برابر جباران خم میشن ذلت میکنن. آقا خاک زیر قدم شما هستیم، قدمتون روی چشم ما بگذارید، زندگیم همه چه فدای. نمیگه اینطور حرفایی که در برابر جباران میزنن با من نزنید، خیلی خودمانی صمیمی. ولا تتحفظوا فی بما یتفحظوا به عند اهل البادره، میگه اگر یک وقتی اشکالی به ذهنتون میاد، شبهی به ذهنتون میاد، سوالی به ذهنتون، خیلی ساده بیاد با من مطرح کنید، بگذارید من جوابتون رو بدم، این سوال تو دلتون عقده نماند. ببینید چقدر زیبا این مطلب، تو دلتون گوشه دلتون نمانه که مثلا اگر علی این کار رو میکرد بهتر بود، اون کار رو نمیکرد بهتر بود، یا فلان کار چی شد. خب بیاد خیلی ساده با من مطرح کنید، من جواب شما رو دم قانع بشید. ولا تو خالتونی بالمصانعه، با من وقتی شما برای شما عرض کنم رفاقت دارید، در رفاقت ها چاپلوسی تملق نکنید. من دوست ندارم یاران من با من چاپلوسی کنن و بیان یک چیزهای نکرده را به من نسبت بدن، چیزهای نشده را دیگران کردن. آقا این کار فلانی نبود، کار شما بود. یا نه، چاپلوسی و تملق در محضر امیرالمومنین چیه؟ به هیچ وجهی ارزشی ندارد. ولا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، اگر یک سخن حقی به ذهنتون میاد، خب چرا خودداری میکنید، تو دلتون نگه میدارید، این سخن حق رو بگید، بگذار من بشنوم سخن حق را از زبان شما. علی حق مطلقه، علی یونم الحق و الحق مع علی، علی یونم القرآن و القرآن مع علی، لا یفترقان لن یفترقان لن یتفرقا حتی یرد علی الحوز، که حاکم نیشابوری مفصل در برای شما عرض کنم مستدرک جلد 3 اگر اشتباه نکنم صفحه 149 با سند صحیح هم نقل میکنه، میگه به هیچ وجه با من اینطوری نکنید، بیایید با من خیلی روک مطالب درستتون رو مطرح کنید، یا اگر یه دفعه دوست دارید من مشورت بدید، نگید چون علیس خلیفه است، امام است، حجت خداست، ما چرا بریم مشورت بدیم به علی؟ بیا بگو به من مشورت تو چی هست؟ اگر نظر من با مشورت موافقه، میگم بابا خدا جزای خیر، منم همین رو بخوام میگم، منم همینی بخوام انجام بدم. اگر اون خلاف، ثابت کنم که نه این مشورت شما این خطر این خطر این خطر رو داره، این تو دلت نگه ندار، فردا بگی اگر من به علی مشورت میدادم چنین میشد چنان میشد. بعد میگه فانی لست فی نفسی بفوق عن اختی، من منهای خدا، منهای خدا خطا میکنم، اگر من خطا نمی کنم معصوم هستم به خاطر که خدا من نگه داشته. فانی لست فی نفسی بفوق عن اختی، من در نفس خودم، فی نفسی منهای خدا، من نفسم، اگر خدا من به نفسم واگذار کند هر روز هزار تا خطا می کنم. ولا آمن و ذالک من فعلی، اگر خدا من به نفسم واگذار بکند هر روز چند تا کار اشتباه انجام میدم. دیگه حضرت یوسف دیگه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو و املک به منی، الا که در تمام کارها خدا یار یاور منه، تمام حق را خدای عالم برای من روشن میکنه، خدای عالم من از لغزش ها حفظ میکنه. حالا بعضی از این برای شما عرض کنم متجددین ما، روشن فکرهای برای شما عرض کنم منحرف ما، میان میگن بله خب علی ابن ابی طالب هم میگه لست فی نفسی بفوقن، من خودم هم خطا میکنم. من با یکی از این آقایان، حالا نمیخوام نامش رو ببرم، یک روزی در همون دوران اصلاحات تو روزنامه یک مقاله نوشته بود، ما صبح توفیق داشتیم نماز صبح آیت الله شوبری زنجانی مشرف میشدیم حرم حضرت معصومه، اومدیم بیرون گفتم شیخ بزرگوار این چه حرفی شما تو مقالت نوشتی؟ گفت مگر غیر اینه؟ یعنی تعبیرش این بود که آقا علی ابن ابی طالب امام هست، میگه من بالاتر از این نیستم، خطا میکنم، پس ولی یه فقیه مکشوف خبرگان رهبری هم تکلیفش روشنه،
اوراد سیاسی خودشون داره.
بله. گفتم اولا بر این که شما به علی خیانت کردید. گفت چرا؟ گفتم علی میفرماید لست فی نفسی بفوق عن اختی الا ان یکفی الله من نفسی، پیغمبرم میگه انا بشر مثلکم الا یوها الی، شما یوها الی را حس کنید دیگه چی میمانه در اینجا؟ شما این کار را کردی، خیانت به علی کردی. تو ثانیاً شما با ولایت فقیه بحث دارید، مشکل دارید، بیایید آقا ادله ولایت این امام کتاب حکومت اسلامی در نجف بودن نوشتن، شما مردید بیایید به این کتاب ولایت فقیه امام یه حاشیه بزنید نقدش بکنید، استدلالایی که ایشون آورده بین استدلالاتش اشکال وارده، چرا همچه مردانگی ندارید؟ شما میاید میخواد امیر المؤمنین رو تنزل بدید، تنزل بدید، همون تعبیری که خود امیر داشت، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی، زمانه منه به قدری خار کرد، به قدری پایین آورد، منه با معاویه یکی کردن. شما هم دارید همین کار رو دارید میکنم، کاری که معاویه کرده همین کار رو شما دارید امروز با امیرالمومنین دارید میکنید. شما یه مقداری نگاه کرد به من و دیگه سرش گرفت پایین رفت، دیگه جوابی نداشت بگه. خب ببینید بعضیا برای شما عرض کنم یک مرضی دارند، غرضی دارند، فرض بفرمایید آها اشکال داره، شما بفرما، بیا نقد بکن. این همه آقایان اومدن نقد نوشتن برای ولایت فقیه، کسی آمده بگه آقا بالا چشم دبروز؟ نه. ولی شما میایید برای شما عرض کنم به خاطر اینکه ولایت فقیه رو بزنید، میرید اول علی را میزنید، علی رو میارید پایین 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 پایین، بعد میگید آقا علی اگر این طوری است بس ولی یه فقیه هم که از علی ولایتش رو گرفته اینم این طوریه. این واقعا یک نوع ناجوان مردانه برخورد کردنه، مثل اون آقای منحرف خبیث که برداشت نوشت که اگر در کربلا امام حسین رو شهید کردن نتیجه خشونت‌های پیغمبر بود، در جنگ‌ها از خشونت خشونت برخیزد، سرمقالش هم این بود. خب وقتی این هست که میخوان برای شما عرض کنم اصلاحات خودشون رو درست کنن، به ساز آمریکا برقصن، به ساز صهیونیسم برقصن، میان چیکار میکنن؟ از اهل بیت مایه میگذارن، یا با کمال بیشرفی میگن آقا قرآن هم قابل نقده، خدا هم قابل نقده، امام زمان هم قابل نقده. نمیدونم اینها، حالا اگر حوزه ندیده باشن آدم گلایه نمیکنه. حالا یک کسی رفته در آمریکا در فرانسه درس خوانده آمده، اون اساتید یهودیشون غیرشون مطالبی تو ذهنش کرده داره بیان میکنه،
انتظاری هم ازشون
انتظارم. ولی یه کسی که حوزوی وقتی میاد اینطور مطالب رو مطرح میکنه، اینها نیست جز اینکه اون مطامع سیاسی خودشون رو چکار کنن، بیان کنن. امیرالمومنین خیلی ساده و بعد میگه بعضیا میان آقا شما سرور ما هستید، ما همه عبد شما. فرمود نه، انما انا و انتم عبیدون عبیدون مملوکون لرب لا رب بغیر. آقا نه شما بنده من هستید نه من بنده شما. من یک کلیپی بود از امام رضوان الله تعالی علیه که شعار میدن ما همه سرباز توییم خمینی، میگه آقا جان نه شما سرباز منی نه من سرباز شما، همه سرباز خداییم. خب ببینید مردان خدا این چنینن، ولی این آقایانی که دم از اصلاح میزنند، جلالت قرآن خیلی به صراحت میگه برای شما عرض کنم در همون اول سوره بقره که اینا میگن ما مصلح هستیم، الا انهم هم المفسدون. اینا میخوان برای شما عرض کنم کارهای اصلاح طلبی خودشون رو، ما کاری به مسائل سیاسی نداریم، ما دل بخواه آمریکا برنجلو و رضایت کت خدا رو به دست بیاورن. خب ما دیدیم در طول این مدتی که میخواستن رضایت کت خدا را به دست بیاورن چه بلایی به سر مردم آوردن، چه مصیبتی به سر، چه بلایی به سر این کشور آوردن، که به این سادگی هم ما یمان نمی کنم که این مشکلات به این سادگی بشه برطرف شد رفت. ولذا امیر المؤمنین میگه آقا جان، آقا این که نمیدارم ما عبد شماییم، آقا دستور بده ما چین. میگه نه آقا جان، نه شما عبد منی نه من عبد شما هستم، همگی عبد خدا هستیم. مردان خدا این چنینن، مردان خدا این چنین هستن، نمیان برای اینکه مقام خودشون رو در یک جای تثبیت بکنند چیکار کنند؟ از مردم مایه بگذارن، مردم رو بیارن تنزل بدن پایین، تنزل بدن پایین، تنزل بدن پایین. هر چه حالا یک کسی انتقاد و علی میگه اگر انتقادی دارید بیاد از من انتقاد کنید، ما بیام میگم آقا اونهایی که انتقاد میکنن اینها نمیدونم شعور ندارن، اینها برای شما عرض کنم میترسن برن جهنم. این تعابیر تعابیر نیست که با منطق علی با اخلاق علوی بسازد، این اخلاق ها اخلاق اموی هست. و در این زمینه جناب آقای شرافت من حرف خیلی زیاد دارم که امیرالمومنین سلام الله علیه با یارانشون که وقتی برخورد میکنه اصلا احساس نمیکنه علی به عنوان خلیفه داره حرف میزنه، علی به عنوان امام حجت خدا داره حرف میزنه، به عنوان یک فرد کاملا عادی.
یه لحن پدرانه ای هست، اینکه فرمودن امام به سان ابوالرحیمه.
بله.
برای امت این لحن و قشنگ آدم دریافت میکرد.
اصلا از اونم بالاتر مثل برادر حرف میزنه با اینها. بله. یعنی مثل اخون کریم.
بله.
حالا پدر که ما بگیم شاید یه مقداری یه برتری باشه، ولی صحبت‌های بله. علی تو این خطبه نشان میده که با همه یارانش برادروار حرف میزنه، این یک دو تا برادری که با هم دیگه هیچ امتیازی با هم دیگه ندارن اینطوری حرف.
فرق امامت با خلافت و سلطنت همینه.
بله. یا من در روایت دیدم، تو ذهنم نیست از کدام یک از صحابه هست، میگه امیرالمومنین با ما که بود مثل ما بود، هیچ تفاوتی با ما نداشت، با ما میگفت میخندید، با هم برای شما عرض کنم به قول معروف صفا می کردیم، شوخی می کردیم غیره، ولی وقتی مسئله جنگ می آمد یک فرمانده شجاع، فرمانده قاطع، فرمانده برشدار دستور می داد، کسی جرأت نمی کرد اصلا در مخیلش مخالفت با علی کرده باشد. با ما خیلی رفیق صمیمی بود، وقتی که به نماز میستاد بدن علی از ترس خدا به لرزه میافتاد، رنگ امیرالمؤمنین زرد میشد، سفید میشد از ترس خدای عالم. خب ببینید مردان خدا این چنینن، رابطشان با خدا اینه، نسبت به رسول اکرم میگه انا عبد من عبید محمد، دیگه از این بالاتر، و نسبت به دوستانش هم این چنین هست. اخلاق علوی اینه. انشالله در سیره مهدوی هم میرسیم، اگر کسی این چنین نباشد شایستگی یاران حضرت مهدی بودن رو نخواهد داشت. حالا ما اونجا مفصل روایات که ما داریم یاران حضرت ولی عصر در مسئله خداشناسی چطوری بودن، چطوری هستن و در مسئله اخلاق چگونه هستن، در عبادتشون چگونه هستن، برای شما عرض کنم شبها به عبادت، روزها مثل شیر میغرند در برابر دشمن، مثل کوه برای شما عرض کنم میایستند، حتی اگر دشمن مثل کوه باشه اینها را تیکه تیکه میکنن و از جلوی حضرت مهدی این موانع رو بر میدارن. حالا انشالله اونجا هم در سیره مهدوی هم انشالله عرض خواهیم کرد.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، چقدر خوبه از اخلاق حضرت مولا بشنویم و البته به لطف خود حضرت مولا در این مسیر انشاءالله ما هم قدم برداریم و رنگ و بو بگیریم همونطور که شما فرمودید، و به این نیت هم باشه که انشاءالله ما هم به واسطه همین اخلاق علوی در مسیر حضرت صاحب الزمان باشیم. خب در سیره حضرت مولا بحث عدالت خیلی پررنگه، دوست داریم راجع به این بحث هم صحبت کنیم، فقط که از این جهت شما یه نفسی بگیرید و انشاءالله دوستان ما هم یه فاصله بیفته، یه قطعه رو میبینیم باز میگردیم. راجع به عدالت حضرت مولا صحبت خواهیم کرد، عدالتی که بی نظیره و ما هم انشاءالله باید بیشتر بدانیم و انشاءالله به لطف مولا بیشتر بتوانیم رنگ و بو بگیریم. بفهم
طيب ولا كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة،
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة.
علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، شہران کی روچی ہے کتا علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو امام سب سے اعلی، یا علی مجد یا علی مجد یا قائد الغیار، یا علی مجد یا علی مجد یا مدرك الحیا،
صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، یا علی مجد یا علی مجد یا قائد الغیار، یا علی مجد یا علی مجد
از شأن علی فقط خدا آگاه است، از دامن او دست خرد کوتاه است، گفتیم علی ابن ابی طالب کیست، گفتند محمد ابن عبدالله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ماه حضرت رسول هستیم و انشاءالله قد شناسیم لحظات نورانی باشیم. و هازا شهر نبی یک سید رسولک شعبان الذی حففته منک به رحمت و رضوان. انشاءالله که رحمت و رضوان الهی به واسطه حضرت رسول، نفس حضرت رسول، حضرت امیر و خاندان مطهرشون شامل حال همه ما باشه. در برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی از اخلاق حضرت مولا میشنویم و سیره حضرت مهدی میشنویم و الحمدلله سراسر نور این کلمات، سراسر نور این لحظات، و الحمدلله خدا رو هزار مرتبه شکر که چنین لحظاتی رو درک میکنیم به اتفاق شما بینندگان نازنین شبکه جهانی حضرت ولیعصر. اما باز هم استفاده کنیم از محضر آیت الله حسینی قزوینی و برای ما از عدالت حضرت مولا بگن و از مصادیق روشنی که داره و بی نظیر هست. بفهم
بله، حالا این شعری که خواندید من خیلی لذت بردم، خدا جزای خیرتون بدهد.
سلامت باشید.
من بیادم افتاد اون شعری که چون نامه اعمال مرا برچیدند، بردند به میزان عمل سنجیدند، بیش از همه کس بود گناهم اما ما را به محبت علی بخشیدند. شعری شعر رو من خیلی زمزمه می کنم. آنان که علی را، آنان که علی خدای خود پندارند، کفرش به کنار، عجب خدایی.
خوش سلیقه بود.
بله، آنان که علی خدای خود پندارند، کفرش به کنار، عجب خدایی دارند. یعنی واقعا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود نزلونا عن الربوبیه، آره از مرتبه خدای بیارید پایین، هر چی به ذهنتون میاد از عظمت ما، مقام ما، چه ما گفتیم نگفتیم بیان کنید و یقین کنید لن تبلغ عقولکم علی ما آتانا الله، هرگز امکان پذیر نیست عقل شما برسد به اون مقامی که خدا برای ما قرار داده. عقلها در اونجا ناز. من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، راجع به عدالت علوی بفرمایید و بشنویم و این قصه های روشنی که داره و مصادیق خیلی جذاب و دلنشینی.
ببینید در رابطه با عدالت علی سلام الله علیه، یعنی حالا بحث علم علی جداست، ما آقایان میگن سه تا ویژگی باید در امام باشد ضروری، بعضی ها 8 آوردن، یکی اعلمیت، یکی اشجعیت، یکی عدلیت. در رابطه با اعلمیت که دیگه همه موافق مخالف معتقدن کسی در علم به پای علی نمیرسد. در اشجعیت خب امیر المؤمنین سلام الله علیه اگر پرچم اسلام برافراشته شد به مال حضرت خدیجه بود، به شمشیر امیر المؤمنین سلام الله علیه. به قول ابن ابی الحدید حضرت امیر آمد نام شجاعان گذشته را محو کرد و جایی و رد پایی برای شجاعان آینده هم نگذاشت. دیگران ما بارها گفتیم به ما بگن آقا مثلا این آقایان در فلان جنگ مثلا یک سیلی به یک کافری زدند، یک سنگ ریزی برداشتن به طرف کفار پرت کردند، خوب ندارند. حتی ما یک دفعه موقع شبکه سلام بودیم با یه آقای خیلی اداش، گفتم شما به من بگو یک دفعه یک خرمگسی روی شانه پیغمبر نشسته بود، این دو نفر آمدن و خرمگسه را کشتن، اینه برای ما بگید. در رابطه با عدالت خیلی نکات ظریفیه، چون اینجا مدعی زیاد هست، من ناگزیرم یک عبارتی از حضرت رسول اکرم بگم. شاید 50 کتاب اهل سنت آوردن و اولینش تاریخ بغداد هست که متوفای 463 هست، در جلد سوم تاریخ بغداد صفحه 181 پیغمبر اکرم فرمود کفی و کف علی فی العدل سوا، دست من با دست علی در عدالت یکیه. عدالت علی عین عدالت منه، سر سوزن نه جلوتره نه عقبتره. این رو آقایان دارن، تاریخ دمشق داره، مناقب خوارزمی دارد و برای شما عرض کنم کتاب‌های شیعه نمالی شیخ طوسی صفحه 251 داره. ولی ببینید جمله از حضرت امیر چی همچه حرفی در تاریخ زده، به ما نشان بدید آقا. این نهج البلاغه حضرت امیره، خطبه 224. والله لئن ابیت علی حسک سعدان مسهدن، قسم به خدا اگر من روی خارهای سخت مقیلان با بدن لختم بکشن. خب دیگه روی خار مقلاج خیلی مثل سیم خاردار، بیان روی سیم خاردار من رو این ور بکشن اون ور بکشن، این سیم خاردار کل بدن من رو مجروح کنه. او اجرف الاغلال مصفدن، من به زنجیر ببندن و همینطور به این ور اون ور بکشن. احب الی ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، این محبوب تر من این که فردای قیامت پیش خدا و پیغمبر یک ظلم کوچیکی به یکی از بندگان کرده باشم، یک ظلم کوچیکی. بعد در ذیل همین جمله جالبی دارد، میگه والله، جمله علیس، قسم به خدا لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر 7 اقلیم را با تمام ثروتش به من بدهن، یعنی این دنیا و 6 دنیای دیگر، این زمین و 6 زمین دیگر، یعنی عالم براشم ملک، عالم برزخ، عالم ناسود، عالم ملکوت، عالم لاهوت، اینا را همه را به من بدهن، تمام ثروت ماسوی الله را به من بدهن، خیلی راحت، و به من بگن در حق یک مورچه‌ای بیام ظلم کنم، یه برگ برای شما عرض کنم کوچیکی دهنش گرفته ببره برای لانش، برای ذخیره
روز مبادا یک برگ گیاهی که گرفته اون از دستش بگیرم، به من این همه ثروت بدن، بگن از این مورچه اینی که دهنش گرفته میبره سلب کن. میگه قسم به والله همچه کاری نمی کنم. اگر یک مورچه‌ای پوست برای شما عرض کنم تکه پوست جوعی را گرفته دهنش داره میبره، میگن آقا یا علی تمام ثروت کره زمین رو به تو میدیم، از این مورچه این پوست برای شما عرض کنم جوع تکه را از که من همچه کاری نمی کنم. و این دنیاکم اندی لأهون من ورق من ورقت فی فم جرادت تقزمها، دنیای شما به قدری برای من بی ارزش هست، به قدری بی ارزش هست که حتی من به اندازه برگ درختی که در دهان ملخی در حال جویدن هست، این برگ درخت در دهان ملخ که داره می جوه چقدر بی ارزشه؟ خب چه ارزشی داره؟ میگه دنیای شما در نزد من از او هم بی ارزش داره، الا اینکه بیام چه کار کنم؟ عدالتی را پیاده کنم، ظلم ظالم را کنار بزنم، از مظلومی دفاع کنم. اگر دنیا این باشه، این مایه افتخار من علیست که بتوانم در دنیا عدالت برقرار کنم، ظالم را سر جای خودش بنشانم، از مظلوم چه کار کنم؟ وقتی میاد خلافت رو به عهده میگیره، خیلی ها دنبال این بودن که حضرت امیر خلاصه مثل زمان عثمان اموالی و غیره اینا، حضرت فرمود والله بازم قسم میخوره علی لو تزوج به النساء، اجازه بدین من بیارم دوستانم ببینن این کتاب نهج البلاغه خطبه 15، والله لو وجدته قد تزوج به النساء، قسم به خدا اگر بیابم از بیت المال مسلمین کسی مال قصبی برده با این کابین و مهریه زنش قرار داده، این مال را از او میگیرم چه کار میکنم؟ به بیت المال برمیگردانم. از مال بیت المال رفته کنیزی خریده، اون کنیز را برمیگردانم به بیت المال یا میفروشم پولش رو به بیت المال برمیگردانم. من علی والله این چنینم. فإن فی العدل سعة، عدل هیچ حد حدودی در دیواری ندارد. من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیه، اون کسی که از عدالت فرار میکنه جنایت شایسته تره فرار کنه، چون در اینجا جنایت کردی بعد از اینکه از دنیا رفتی گرفتار عدل الهی هستی. جالب هست، خیلی جالبه، من واقعا این عبارت رو هر وقت میبینم بگم حیف این مردم نه تنها به علی ظلم کردن کنار زدن، به بشریت ظلم کردن، به انسانها ظلم کردن. این کتاب اختصاص شیخ مفید رضوان الله تعالی علی در صفحه 157، سعید ابن قیس میگه من در یک روزی که خیلی هوا گرم بود دیدم امیر المومنین در کنار دیواری همینطوری قدم میزنه میره میاد، گفتم یا من به هازه ساعت تو این گرمای این سوزان چیکار میکنی علی جان اینجا؟ بله. دوستان گرمای عراق دیدن گرمای تابستان را.
بله.
فرمود ما خرجت الا لعین مظلومن او اغیس ملحوفن، دارم قدم میزنم تو کوچه بینم یک آدم مظلومی هست که ظلم برطرف کنه، یک بیچاره‌ای هست به من پناه بیاورد، مشکلش حل کنم. میگه با هم که صحبت میکردم یک خانمی آمد. خلاصه عرض کرد: یا علی، قد ظلمنی زوجی، همسرم به من ظلم کرده و خلاصه قسم خورده که من کتک بزنه. تو بیا با من بریم پیش همسرم شفاعت کن. ببین علی خلیفه است، امامه، حجت خداست. دیگران تو خلافت خانه می نشستند، دستور می دادن اگر یک زنی مثلا نوحه سرائی کرده احضار کنن. اون زن می آمد وسط از ترس اینکه بیاد پیش خلیفه سقط جنین می کرد. بعد صحابه را جمع می کردن. حالا که خلیفه این خانم را احضار کرده، سقط جنین کرده، این سقط جنین دیش بهده خلیفه هست یا بهده بیت الماله؟ ببینید تفاوت از کجا تا کجاست. بعد حضرت فرمود که عین منزلک. گفت فلان جا اومدن برای شما عرض کنم. حضرت امیر گفت که اتق الله، فقط اخفت از زوجتک. خب چرا همچی کاری کردی؟ زنت رو تهدید کردی، ترسیده از ترسش از خونه زده بیرون. فقال: و ما انت وزاک ولا لأحرقنها بکلام بنار لکرامک. گفت: یالی به تو چه مربوطه؟ حالا که تو آمدی نه تنها میزنمش، به آتشم میسوزانمش. حضرت دیگه تحمل نکرد، خلاصه شمشیر قبضش دستش، شلاق رو در آورد خلاصه که به این مرد حمله کند. بعضی از افراد آمدن گفتن که میفهمی با کی هستی؟ این علی ابن ابی طالب امیر المومنین ها، حواست جمع کن ها، گردنت رو میزنه زندگیت متلاشی میشه ها. خلاصه وقتی که این فهمید به این شکلی هست، افتاد به دست پای امیر المومنین، خلاصه عذرخواهی کرد و قول داد که با خانمش آشتی بکنه. خانمش آورد و خلاصه با هم دیگه خلاصه آشتی کردند. و حضرت فرمود: خدا را شاکر هستم، الحمدلله الذی اصلح بی و بین امرأة و زوجها. همین که خدای عالم باعث شد من یک زن شوهری رو صلح بدم، آشتی بدهم، خدا را شاکر. علی اینه.
و از این نمونه ها فراوانه.
از این نمونه ها اگر ما بخوایم از عدالت علی بگیم، یعنی نه تنها نمیشینه تو خلافت مظلوم بیاد شکایت کنه، خودش تو کوچه داره تو هوای گرم میچرخه، ببینه یک مظلومی پیدا میکنه، یک دردمندی پیدا میکنه. یا همون قضیه اون کسی که برای شما عرض کنم داشت، خانمی که آب می برد خیلی براش سخت بود، آمد کمک کرد و اینها، و آمد دید که داره میخواد نان بپزه و غیره. دیدیم بچه های مقداری با هم دیگه اذیت میکنن، گفت: خانم اگر اجازه این بچه ها رو میگیم داری مشغول بشم شما. بعد از این که خوب داستان تمام شد، گفت: خدا یا انتقام ما رو از علی بگیر، شوهر من در جنگ با علی رفت و کشته شد و علی از من خبر نداره. امیرالمومنین: خدایا من که بی اطلاع بودم از این و این قضیه، من که به کشتن ندادم، این معاویه بود آمد اینها را کش. حالا این خانم تصور میکنه شوهرش من به کشتن دادم، بعد که میفهمه بر اینکه همسایه میاد میگه این کیه، برای شما عرض کنم بچه هات نگه داشته اونجا، میگه خبر داره؟ گفت: نگون علی ابن ابی طالب. خب ببینید این علیست تو کوته میانه، تو هوای گرد دنبال مظلوم میگرده، در خانه مظلوم میره برای شما عرض کنم بون پیرزن کمک میکنه، بچه هاش نگه میداره برای شما عرض کنم نان بپزه. و وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت، خیلی از بیوه‌زنان، یتیمان دیدن دیگه اون خارباری که هر شب می آوردن دم درشون می‌ذاشتن دیگه نیست. تازه فهمیدن که این علی بوده که
می آمده خارباری دم در خانه شون می گذاشته
بدون منت در راه خدا و به خلق الله عنایت داشتن. خیلی خوب آقای قزوینی، زمانمون خیلی محدوده، تماس تلفنی هم داریم با اجازه شما. از بوشهر آقا مجتبی پشت خط هستن که خدمت ایشون و همه عزیزانمون، همه مردم خوب و شریف استان بوشهر سلام عرض میکنیم. بفرمایید آقا مجتبی، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حالتون خوبه؟
الحمدلله. عیادتون مبارک. بفرمایید آقا.
عیاد شما هم مبارک استاد. اول من یه نقدی بکنم از اتاق فرمان. یکی که من زنگ زدم سوال داشتم.
بله.
اتاق فرمان به من گفتن که امشب بس اخلاقیه. خب اخلاقی باشه، من آقای قزوینی استاد من هستم، خب من بس سلام از ایشون ببرم، چون من وقتا نمی کنم تلویزیون ببینم و برنامه شما از اینترنت اینستاگرام میبینم. و خب توی این مدت خب ما تو موکبمون مراسم داشتیم، اینا دیگه وقت نکردم. دیگه از اتاق فرمان میخوام که حالا من هر چیزی هر سوالی دار از حضرت استاد، چه استاد قزوینی،
اتاق فرمان میخوایم که بحث اخلاقی هم شد. ساعت 9 به بعد اگر کسی تلفن زد، 9 به بعد وقت بینندگان عزیزه. خیلی.
صحبت از حضرت مولا بود، این که گفتن اگر نقدی هست بگید. الان ما فیلم مجلس دیدیم دیگه، برخورد علوی رو، و انشالله که در همین مسیر همه ما باشیم انشالله. آقا بفرمایید، نقد شما وارد بفرمایید.
باش، من از نظر نقد موثر میگفتم، من اینکه خدا نکردم صحبت شد، چون من فهمیدم شبیه که کلمه برم بگه شما طرفدار پوتین هستین یا اوکراین یا طالبان. گفتم عجب سوالی میپرسید شما. حالا بگذاریم.
من
یه مسئله بدیدم تو فضای مجازی، این که موقعی که خلیفه دوم آقای عمر میخواستن از دنیا برن، امام علی اومدن بالای سرشون و به عمر گفتن که شما یه یادداشتی بنویسید که خیانت جلی به اسلام و خلافت از من گرفتید، بسید مکتوب بنویسید برای آینده اینا. و آقای عمر گفتن که نه، من این ننگه بر من. خواستم بیرم این به صدا حرف سندیت داره یا نه، چه شیعه چه سندیت داره یا نه. این یه سوال بود. یه سوال هم اینه که هر چند تا روایت که وقت داشته باشین که پیامبر گفته باشه که امام علی خلیفه هستن، برای من بیارید اینجا که استاد بگن، بعد سندش هم بگن، بعد تو اینستاگرام هم اینو بذارید که من ببینم، چون من خیلی وقت نمی کنم تلویزیون ببینم، بیشتر از اینستاگرام دنبال می کنم. خواستم که استاد بیه که کجای حالا صحیح بخاری یا صحیح مسلم فرق نمی کنه که کجا گفته که پیامبر گفته که امام علی خلیفه، به صراحت اسم خلیفه رو آورده. من فقط یه از کتاب آقای البانی میتونم اینجا گفته، ولی خب بقیه شد شنیده، ولی خب سند شد ندارم، سند شد میخواستم که استاد بگه اینجا، بعد تو اینستاگرام من تو پیج حضرت ولیعهد اینو بگم.
بسیار خیلی خوب. دو تا سوال داشتن حاجی قزوینی. اولا اینکه آیا حضرت امیر در لحظات پایانی خلیفه دوم از ایشون خواستن که مکتوب اعلام کنن که خیانت کردن، این خلافت رو گرفتن؟
البته ببینید، این در کتب شیعه آمده، در کتب اهل سنت من ندیدم، در سلیم ابن قیس و در جاهای دیگر. ولی این تعابیر آمده که حضرت خواستن که یک چیزی نوشته بشه. ولی آنچه که در کتب اهل سنت آمده که برای شما عرض کنم، آقای ابن حجر عسقلانی، آقایان مانیتور من را محبت بکنن، در جلد هفتم فتح الباری شرح صحیح بخاری، ابن حجر هم که دیگه از استوانه های علمی اهل سنته، که گفتن که شما چرا علی را خلیفه نمی کنی؟ شما آمدید یک شورای 6 نفره تشکیل دادید، با اینکه علی خودش گفت این تولو هل اجله یسلک بکم الطریق، اگر علی خلیفه شود شما همه را به راه راست وا می دارد، نه هدایت می کند، یسلک یعنی شما را می کشاند به راه راست. فقال ابنه ما یمنعک یا امیرالمومنین، چرا بس علی را نمی که خلیفه باشد؟ گفت اکره ان اتحملها حیاً و میتاً، من تحمل علی را ندارم، نه در حال حیات
نه در بعد از حیات. بعد میگه اخرجه و ابن سعد به اسناد صحیح، سندش هم صحیحه. حالا دیگه شما خودتون. بعد سوال دومشون،
سوال دوم راجع به این بود که آیا حضرت رسول به صراحت خلافت رو مطرح کردن برای امیر از منابع اهل سنت؟ یه دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم.
ببینید در رابطه با خلافت ما حدیث زیاد داریم. شما ببینید در اولین لحظه ای که پیغمبر اکرم رسالت خودش رو برای شما عرض کنم مطرح کردن، سال سوم بعثت بوده. در اونجا برای شما عرض کنم به صراحت امیرالمؤمنین سلام پیغمبر اکرم دست گذاشت بر شانه علی ابن ابی طالب، گفت انت خلیفتی و وصی، انت اخی و خلیفتی و وصی فیهم، یا علی تو خلیفه من و وصی من و برادر من هستی. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 321، کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 585، همین تعبیر در مجمع الزوائد هیثمی جلد 1 صفحه 98، احمد ابن حنبل در فضائل صحابه جلد 2 صفحه 684، از سنه ابن ابی عاصم گفت اونجا من دارم صفحه 552 با سند صحیح نقل میکنه. آقای البانی هم در اونجا برای شما عرض کنم تصحیح میکنه در بعضی از چابات جلد 2 صفحه 565. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. خیلی زمان محدود بود و زمان گذشته. ممنون از شما. مشت نمونه از خربار اشاره کردن، فراوان هم بیان شده. تشکر میکنم از شما حاج آقای قزوینی عزیز و تشکر از علی آقا که از سیستان و بلوچستان تماس گرفتن و معذرت‌خواهی می‌کنم از اینکه ارتباط نشد برقرار کنیم به خاطر اینکه وقتمون گذشته. انشالله برنامه‌های بعدی بتونیم در خدمت همه عزیزان باشیم، عزیزانی که شیفته مولا هستن و عزیزانی که طالب دریافت علوم حق هستن. بازم تشکر می‌کنم از حاج آقای قزوینی عزیز و شما بزرگواران. زیر سایه اهل بیت در کمال صحت و سلامت باشید. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. یا علی، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.